سه بعد از ظهر در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل خبر دیدار سفیر ایران با نماینده ویژه آمریکا را تکذیب کرد. ایران و کره جنوبی سفرهای یکدیگر را احضار کردند. و کمپین فعالین بلوچ اعلام کرد 1/3 اعدام شدگان در ایران در سال 2022 از شهروندان بلوچ بودند. خوش آمدید به این بخش خبری. نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد خبر دیدار رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران را با امیر سعید ایروانی سفیر تهران در این سازمان جهانی تکذیب کرد. به دنبال انتشار اخباری در مورد اینکه رابرت مالی دست کم 3 بار طی 2 ماه گذشته با سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل دیدار و گفتگو کرده است، خبرگزاری ایرنا اعلام کرد سفیر ایران با مقام‌های آمریکایی دیداری نداشته است. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد پیشتر در سخنانی اظهار داشته بود که ایران متعهد به گفتگو و دیپلماسی است و آمریکا نیز برای احیای برجام باید تنها بر دیپلماسی تکیه کند. به دنبال سخنان جنجال برانگیز رئیس جمهوری کره جنوبی که جمهوری اسلامی را بزرگترین تهدید و دشمن کشور امارات خوانده بود، تهران و سئول نمایندگان سیاسی یکدیگر را احضار کردند. رضا نجفی معاون حقوق وزارت خارجه روز چهارشنبه با احضار سفیر کره جنوبی در تهران اظهارات رئیس جمهوری آن کشور را مداخله جویانه و تضعیف کننده صلح و ثبات در منطقه توصیف کرد. صبح پنجشنبه سعید بادامچی سفیر ایران در سئول به وزارت خارجه کره جنوبی احضار و اتهامات مطرح شده علیه رئیس جمهوری این کشور کاملا بی‌پایه و اساس خوانده شد. سطح روابط جمهوری اسلامی و کره جنوبی پیش از این اظهارات نیز به دلیل مسدود شدن پول‌های ایران در بانک‌های کره در نتیجه تحریم‌های آمریکا و نیز مناسبات تسلیحاتی ایران با کره شمالی با کاهش روبرو بوده است. به گزارش وبسایت کمپین فعالین بلوچ، 179 بلوچ در ایران در سال 2022 اعدام شدند که این رقم معادل 1/3 کل اعدام شدگان در کشور در طول سال گذشته میلادی است. در گزارش این وبسایت که به وضعیت حقوق بشر بلوچستان و مناطق بلوچنشین ایران می‌پردازد آمده است، از 179 بلوچ اعدام شده در ایران، حکم اعدام 117 نفر مربوط به جرائم مواد مخدر و 48 نفر به جرم قتل اعدام شدند. بنابر گزارش کمپین فعالین بلوچ، آمار واقعی اعدام در سیستان و بلوچستان بسیار بیش از این است، اما اطلاعات شماری از اعدام شدگان به دلایلی چون عدم آگاهی خانواده‌ها یا تهدید آنها از سوی نهادهای حکومتی قابل دستیابی نیست. رئیس گروه سلامت هوا در وزارت بهداشت میگوید در سال 1400 تعداد مرگ‌های مربوط به آلودگی هوا در تهران 6400 نفر بوده است. به گزارش تسنیم، عباس شاهسبنی در مورد خسارات مادی آلودگی هوا در تهران نیز گفت سالانه 8 میلیارد و 200 میلیون دلار هزینه اقتصادی به کشور تحمیل می کند. وزارت بهداشت بیماری های قلبی، سکته مغزی، سرطان ریه و بیماری های مزمن انسداد ریوی را شایع ترین بیماری های ناشی از آلودگی هوا اعلام کرده است. در سال 1401 تهران تا کنون هوای پاک نداشته و در سال گذشته نیز تنها 2 روز پایتخت شاهد هوای پاک بوده است. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز چهارشنبه برای یک دیدار 2 روزه وارد اسرائیل شد. این نخستین سفر یک مقام بلندپایه ایالات متحده به اسرائیل در پی یک روی کار آمدن دولت جدید بنیامین نتانیاهو است. آقای سالیوان امروز با نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد. همراه هستیم با فرنوش رام، همکار رادیو فردا در اسرائیل. خانم رام، دیدار آقای سالیوان با نخست وزیر اسرائیل حول چه مباحثی شکل گرفته و چه ابعادی داشته، چه بازتابی در داخل اسرائیل داشته حضور مشاور امنیت ملی کاخ سفید؟
2 مسئله در این دیدار مطرح شد: 1، کماکان ایران; 2، درخواست بنیامین نتانیاهو و دولت جدید او برای گسترش هرچه سریع‌تر پیمان‌های صلح ابراهیمی با تأکید بر عربستان سعودی در قبال ایران. در واقع از نظر نتانیاهو ایشون این ملاقات رو اینجوری به جلو برد که خب شما هم واقف هستید که برجام دیگه مرده، برجام دیگه موضوعی قابل مطرح شدن نیست و بنابراین باید ما الان تلاش رو بر دوران بعد از برجام بگذاریم. که در این زمینه البته هم آقای جک سالیوان، هم آنتونی بلینکن، هم سایر مقامات آمریکایی، البته به یاد داریم که خود جو بایدن هم گفته بود که برجام مرده و از نظر آمریکا فعلا فقط اعلام نمیشه. این در مورد ایران. در مورد مسائل پیمان‌های صلح ابراهیم، خب این پیمان‌ها در زمان نتانیاهو به دست آمد، با کوشش او به دست آمد، با حمایت او در برابر عربستان سعودی بود که امارات و بحرین جرأت این کار رو پیدا کردن، ولی اتفاقا اجرای اون زمانی شد که خود نتانیاهو دیگه در قدرت نبود. الان نتانیاهو اصرار و عجله داره که مخصوصا مسئله عربستان سعودی رو پیش ببره، در جایی که محمد بن سلمان هم در روزهای اخیر تاکید کرده که عربستان در سالهای آینده به سوی پیشرفت زیادی خواهد رفت و اصولا خاورمیانه، خاورمیانه نوینی خواهد بود که در اون عربستان نقش بسزایی داره. فرمودید که مسائل رسانه‌های اسرائیل چطور به این نگاه کردن. تقریبا خیلی در حاشیه و زاویه، چرا؟ چون این ملاقات در زمان بسیار بدی انجام شد. این ماجرایی که شب در اسرائیل به اوج خودش رسید، دیوان عالی عدالت اسرائیل به نتانیاهو دستور اکید داده که وزیر ارشد، یعنی ارشدترین وزیر دولت جدید نتانیاهو، باید برکنار بشه.
خانم رام، دیوان عالی اسرائیل روز گذشته به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور دستور داد یکی از وزیران ارشد کابینه رو به دلیل سابقه محکومیت مجرمانه برکنار کنه. این حکم دیوان عالی اسرائیل چه هست و چه پرونده مجرمانه پشت این وزیر کابینه است؟ در مورد این موضوع برامون بیشتر توضیح بدید و اینکه واکنش دولت نتانیاهو چه بوده به این دستور دیوان عالی اسرائیل؟
ببینید، در این 74 سال و اندی وجود دولت اسرائیل هرگز نبوده که افرادی که در زندان بودن به دلایل فساد مالی یا هر دلیل دیگری بیان و هم وزیر بشن و هم این که وزیر ارشد بشن و هم این که جایگزین نخست وزیر بشن در یک دولت. اما نتانیاهو آمد در این دولت جدیدش این تابو شکنی رو کرد. سخن از خفم اریه درعی هست که ایشون دبیر کل حزب مذهبی شست هست. حزب شست یک حزبیست از یهودیان شرقی تبار که اینها همیشه در این 30 چند سال فعالیتشون میگن یهودیان غربی تبار، اشکنازی ها پدر یهودیان شرقی تبار در این کشور در آوردن. شماها در دیوان عالی، در همه نهادها حضور دارید، ما رو به چشم آدمای درجه دو نگاه میکنید، پدران ما رو به بیگاری گرفتید، خودتون مقام های مهم رو در دست میگیرید و بنابراین حزب شست همیشه یه جایگاه روبه محبوبیت بیشتری داره، چه بسا که در همین انتخابات اول آبانم برای همین بود که حزب شست مقبولیت بیشتری پیدا کرد و دست و کرسی رو به دست آورده. نتانیاهو اصلا به آقای درعی که در زندان هم بوده میگه که برادر من. دیشب بعد از این دیوان حکم عالی نتانیاهو دوید رفت خونه آقای درعی در اورشلیم که اصلا تسلیش بده. حالا این برای اولین باره که دیوان عالی به دولت میگه که شما اصلا یک سابقه و بدعتی به وجود آوردین، بنابراین باید ایشون رو اخراج بکنید از دولت. حالا باید دید که آیا نتانیاهو که خودش با پرونده اتهامی روبرو هست الان میخواد چیکار بکنه. یک معضل بزرگ و درگیری داخلی بزرگی ایجاد شده که این ناشی هست، البته تازه نیست، این ناشی هست از یک سلسله شکاف‌های عمیق مذهبی، اقتصادی، سیاسی، حتی میخوام بگم نژادی در این کشور که الان در این دوره بیشتر خودش رو نشون میده.
سپاسگزارم. همکارم فرنوش رام از اسرائیل همراه ما بود با نگاهی به آخرین تحولات در این کشور.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در تازه‌ترین گزارش خود از افزایش 7% تولید و رشد 30% قیمت نفت ایران در سال 2022 خبر داده است. بر اساس این گزارش که در سایت اوپک منتشر شده، تولید نفت ایران در سال گذشته میلادی به 2,574,000 بشکه رسیده است. این رقم قبل از تحریم‌های آمریکا 3,800,000 بشکه بوده. در گفتگو با دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی ساکن باکو، نظر او را درباره وضعیت صادرات تهران پرسیدم.
در واقع آنچه که آمارهای اوپک و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی نشون میده، تولید نفت ایران در سال گذشته میلادی روزانه 160,000 بشکه افزایش داشته و صادرات نفت ایران هم دو برابر این میزان رشد داشته. البته اوپک و آژانس اشاره‌ای به صادرات نفت ایران نداشتند، اما شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها مثل رفینیتیو، مثل کپلر تانکر ترکرز و همچنین دیگر شرکت‌های مشاوره انرژی مثل ورتکسا، همشون متفق القول هستند که صادرات نفت ایران روزانه 300,000 بشکه تقریبا افزایش داشته و به 1,000,000 بشکه رسیده. اما چرا صادرات نفت ایران دو برابر رشدش بیشتر از تولید بوده؟ به این خاطر که ایران تقریبا 100,000,000 بشکه طی سالهای گذشته در تانکرهای لنگر انداخته در خلیج فارس یا سواحل چین نفت بدون مشتری انبار کرده. از همون منبع هم بخشی از صادرات نفت خودش را انجام میده.
با توجه به تحریم‌های نفت جمهوری اسلامی و اینکه جمهوری اسلامی عملاً نمیتونه نفت خودش رو بفروشه، و با توجه به اینکه خب روسیه هم در حال حاضر به دلیل بحرانی که گرفتار اون هست نفت خودش رو با تخفیف‌های ویژه‌ای به مشتریان بزرگ مثل چین میفروشه، جمهوری اسلامی عملاً نفت خودش رو در کدوم بازار میتونه به فروش برسونه؟
چین تنها مشتری نفتی ایران هست. ایران به غیر از چین فقط به سوریه نفت صادر میکنه، البته با 1/3 قیمت، که اخیراً هم گزارشی منتشر شد که ایران از سوریه خواسته که حداقل 70 دلار برای هر بشکه نفت بده. در حال تنها مشتری عمده نفت ایران شرکت‌های چینی هستند، اون هم نه شرکت‌ها و پالایشگاه‌های بزرگ، پالایشگاه‌های کوچک در چین از ایران نفت خریداری می‌کنند. تقریبا 85% کل صادرات نفت ایران به این شرکت‌ها و از طریق واسطه‌ها داده میشه، یعنی مستقیما از ایران نمی‌خرن، از طریق دلال‌ها واسطه‌ها نفت ایران رو دریافت می‌کنن. اگه ما 2 سال گذشته رو در نظر بگیریم، قبل از اینکه روسیه مجبور به دادن تخفیف بشه، نفت ایران با 15-25% تخفیف راهی چین می شد. اما طی ماه‌های گذشته روسیه تخفیف‌های 30% به شرکت‌های چینی می‌داد. ماه گذشته هم خبرگزاری بلومبرگ هم آژانس بین‌المللی انرژی گزارش دادند که بین 40-50% روسیه به شرکت‌های چینی تخفیف میده. فکر کنم ایران هم به همین میزان یا بیشتر تخفیف مجبور بشه بده تا بتونه با روسیه رقابت کنه.
گفتگوی بود با دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی ساکن باکو. اما از حدود 330 هواپیمای مسافربری ایران، تنها 1/3 آنها عملیاتی است و بقیه هواپیماها زمینگیر شدند. روزنامه شرق گزارش داده که همکنون حدود 22-30% ناوگان هوایی ایران فعال هستند. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اخبار و گزارش‌های ما رو می‌تونید در تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا هم دنبال کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.